با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب اشعیا، ادامه فصل 9. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که در این فصل نبوتی مهم در ارتباط با بازگشت پرجلال و شخصیت باشکوه خداوند عیسی مسیح وجود دارد. در قسمتی از آیه 6، آن پادشاه پیروزی که خواهد آمد و سلطنت خواهد کرد چنین نامیده شده است: نام او عجیب، مشیر، خدای قدیر، پدر جاودانی و سرور سلامتی خواهد بود. اینها تعدادی از نام‌های خداوند عیسی مسیح می‌باشند که اکنون آنها را با هم بررسی خواهیم کرد. عجیب. بایستی توجه داشته باشید که این کلمه صفت او نیست، بلکه اسم اوست. در کتاب داوران فصل 13 آیه 18 می‌بینیم که عیسی مسیح به عنوان فرشته خداوند ظاهر شد. فرشته گفت: نام مرا نپرس، زیرا نام عجیبی است. کلمه‌ای که در این آیه به کار رفته شده همان کلمه‌ای است که در اشعیا فصل 9 آیه 6 با کلمه عجیب ترجمه شده است. در انجیل متی فصل 11 آیه 27 خداوند عیسی مسیح گفت: فقط پدر آسمانی است که پسر را می شناسد. مردم او را نمی شناختند، اما او عجیب بود و امروز نیز هنوز هم مردم او را نمی شناسند. مسیحیانی هستند که به او به عنوان نجات دهنده خیش اعتماد کردند، ولی واقعا نمی دانند که او چقدر عالی و عجیب است. وقتی او دوباره به زمین بازگردد، آشوب و اسیان را از میان خواهد برداشت و بر روی زمین سلطنت خواهد کرد. نام او عجیب است. نام دیگر او مشیر می باشد. او هرگز نیازی به مشورت انسانی ندارد و هرگز از کسی درخواست پند و نصیحت نکرد. در رومیان فصل 11 آیه 34 چنین نوشته شده است: کیست که بتواند فکر خداوند را درک کند؟ چه کسی آنقدر دانا است که بتواند مشورتی به خدا بدهد و یا او را راهنمایی کند؟ خداوند عیسی مسیح هیچگاه شاگردان خود را جمع نکرد و نگفت: خب دوستان، به نظر شما بایستی چه کار کنم؟ هیچ نوع سخنی با این مفهوم در کتاب مقدس مشاهده نمی کنید. خداوند عیسی مسیح آنان را نزد خود فراخواند و گفت: این است آنچه انجام خواهم داد، چون اراده پدرم است. و با توجه به نامه اول قرنتیان فصل 1 آیه 30، مسیح برای ما حکمت محسوب می شود. اکثر ما انسان ها آنچنان باهوش نیستیم. بایستی به نزد او رفته و از او کمک بخواهیم. او بهترین مشاور و راهنمای ما می باشد. او خدای قدیر نامیده شده است. معنای این نام با توجه به کلمه‌ای که در زبان عبری در اینجا به کار رفته چنین است: آن یگانه کسی که همه قدرت به او داده شده است. او خدای قادر است. آن نوزاد کوچکی که به ظاهر ضعیف و ناتوان در آغوش مادر آرامیده، همان است که تمام جهان را نگه می‌دارد. عیسی مسیح در انجیل متی فصل 28 آیه 18 گفت: تمام قدرت و اختیارات آسمان و زمین به من داده شده است. او همچنین پدر جاودانی است، پدر همیشگی و ابدی. این کلمه به طور ساده به این معنا می باشد که او آفریننده همه چیز است، آفریننده زمان و دورانها و همچنین هدف و نهایت همه چیز می باشد. انجیل یوحنا فصل 1 آیه 3 می گوید: هر چه هست به وسیله او آفریده شده و چیزی نیست که آن را نیافریده باشد. پولس در نامه کولوسیان فصل 1 آیه 16 چنین نوشت: در واقع تمام هستی به وسیله عیسی مسیح به وجود آمد، یعنی هر آنچه در آسمان و بر زمین است، دیدنی و نادیدنی، عالم روحانی با فرمان روایان و تاج و تخت ایشان و فرماندهان و بزرگانشان، همه به وسیله مسیح و برای جلال او آفریده شدند. سپس در عبرانیان فصل 1 آیه 1 الی 2 می‌خوانیم: در زمانهای گذشته خدا به وسیله پیامبران اراده و معشیت خود را به تدریج بر اجداد ما آشکار می‌فرمود. او از راه‌های گوناگون، گاه در خواب و رویا، گاه حتی روبرو با پیامبران سخن می‌گفت. اما در این ایام آخر او توسط فرزندش با ما سخن گفت. خدا در واقع اختیار همه چیز را به فرزند خود سپرده و جهان و تمام موجودات را به وسیله او آفریده است. ترجمه دقیق تر برای کلمه یونانی که در اینجا جهان ترجمه شده، جهانها یا اعصار می باشد، که به همین نکته اشاره می کند که او پدر ابدیت یا پدر جاودانی است. سرور سلامتی نام دیگری است که در اشعیا فصل 9 آیه 6 می‌بینیم. او پادشاه صلح و آرامش است. هیچ صلحی نمی‌تواند به راستی بر روی این زمین برقرار شود تا زمانی که او سلطنت نکند. حکومت او ثابت و بی حرکت نیست، بلکه دارای پویایی و رشد بوده و گسترش می‌یابد. وقتی عیسی مسیح سلطنت می کند، هیچ دو روزی مانند یکدیگر نخواهم بود. او بر تخت پادشاهی داوود خواهد نشست. این تختی واقعی است که او در زمان بازگشت خیش بر آن خواهد نشست و تا ابد سلطنت خواهد کرد. پایه حکومتش را بر عدل و انصاف استوار خواهد ساخت و گسترش فرمانروایی صلح پرور او را انتهایی نخواهد بود. خداوند قادر متعال چنین اراده فرموده و این را انجام خواهد داد. این حقیقتی است حتمی که بر طبق اراده خدا به انجام خواهد رسید. امید اسرائیل. بقیه آیات فصل 9 نیمی از آیه 8 الی آیه 21 به اوضاع محلی قوم اسرائیل در روزگار اشعیا می‌پردازد و بخشی از این نبوت‌ها در آینده نزدیک به آن روزگار به انجام رسیدند، اما همچنان از طرف دیگر به ایام مصیبت عظیم نیز نگاه می‌کند که تمام آنها در آن زمان به انجام خواهند رسید. خداوند به تنبیه و مجازات کردن این قوم و همه ملت‌ها و قوم‌هایی که از او روی برگردانده ادامه خواهد داد تا زمانی که دوباره بازگردد. انسان امروزی علاقه ای ندارد این سخنان را بشنود و این واقعیت را بپذیرد. آنها بیشتر می خواهند به سخنانی گوش دهند که برای ایشان خوشایند و دلنشین بوده و بر طبق خاص و فکر خودشان باشد. ولی کافی است که به کتاب‌های تاریخی نگاه کنید و ببینید که برای قوم اسرائیل و بقیه ملت‌هایی که از خدا روی برگردانده و او را ترک کرده اند چه اتفاقی افتاده است. آنها همگی یک دوران غم‌انگیز و آلوده به گناه داشتند و باید این واقعیت را اعلام کرد که من و شما نیز امروز در دنیای زندگی می‌کنیم که برای داوری خدا آماده شده و به نظر می‌رسد که هیچ قوم و ملتی نمی‌تواند از این مجازات فرار کند. تنها امیدی که برای انسان امروزی وجود دارد عیسی مسیح و ایمان آوردن به او است. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 9 در کتاب اشعیا به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل 10 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب اشعیا فصل 10. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از داوری آشور پس از اینکه داوری خدا بر علیه قوم اسرائیل به انجام میرسند، ایام مصیبت عظیم و جنگ هار و مجدون. دوباره میخواهم یادآوری کنم که در اینجا مجموعی از نبوتهایی را داریم که در فصل 7 شروع شده و تا فصل 12 ادامه خواهد داشت. اینها نبوتهایی بودند که در ایام سلطنت آهاز که پادشاهی شریر بود داده شدند. در یک دوران تاریک و تأسف آور اشعیا پیشگویی های خود را در ارتباط با اوضاع محلی آن روزگار اعلام می کند، ولی او همچنین به ایام آینده و روزی نگاه می کند که خدا پادشاهی خود را بر روی این زمین برقرار خواهد کرد. این فصل نیز یکی از دیگر فصل‌های عالی و قابل توجه در کلام خدا می باشد. در اینجا اصول عظیم و نقشه‌های قدرتمند خدا در ارتباط با انسان‌ها و ملت‌ها را مشاهده می‌کنیم. این فصل با سخنان کوتاهی درباره دادگاه‌های آن روزگار شروع می‌شود. ناعدالتی دادگاه‌ها و سیستم قضایی هر ملتی در فرهنگ مردم و تنبیهات خدایی انعکاس پیدا می‌کند. خدا همیشه قاضیان ظالم را به علت اجرا نکردن عدالت و انصاف توبیخ و مجازات کرده است. همانطوری که خواهیم دید، خدا از حکومت آشوریان استفاده خواهد کرد تا قومش را داوری کند و آشور نیز سمبولی از پادشاه آینده شمال است که در روزهای آخر بر ضد سرزمین امانوئیل برخاسته و حمله خواهد کرد. این نبوت هم مربوط به آینده نزدیک روزگار اشعیا است و هم در ارتباط با روزهای آخر قوم اسرائیل در آینده دور می باشد. اشعیا این موضوع را با استفاده از عبارت در آن روز مشخص می کند. این فصل با تصویر وحشتناک نزدیک شدن حمله دشمن شمالی در جنگ هارومجنون به پایان می رسد. قاضیان ناعادل و ظالم توسط خدا داوری خواهند شد. در اشعیا فصل 10 آیه 1 می خوانیم: وای بر قاضیان بی انصاف که قوانین غیر عادلانه وضع می کنند. وای بر قاضیان بی انصاف که قوانین غیر عادلانه وضع می کنند. به عبارت دیگر، تصمیمات ناعادلانه و غیر منصفانه نگیرید، وگرنه خدا شما را مجازات خواهد کرد. قاضیان باید عدالت را نمایندگی می کردند، ولی ایشان عدالت را به اجرا نرساندند. به نظر می آید که این چند آیه ابتدایی این فصل بخشی از سخنرانی یک معلم و حامی حقوق انسان ها می باشد. تنها تفاوت مشخص و برجسته این سخنان این واقعیت است که در پشت عدالت انسانی عدالت خدا نهفته است. خدا اراده و خواست خود را اعلام می کند. هر قاضی و حاکمی که بر تخت حاکمیت نشسته است باید عدالت خدا را آشکار و اجرا کند و نسبت به خدا پاسخگو می باشد. قاضیان و حاکمین سیاسی هر کشوری به خدا پاسخگو هستند و توسط او داوری خواهند شد. در اشعیا فصل 10 آیه 2 می خوانیم: تا حق فقیران و بیوه زنان و یتیمان قوم مرا پایمال کنند و اموالشان را به غارت ببرند و بر ایشان ظلم کنند. این آیه ای است که در زمان امروز نیز می توان آن را به کار برد. می توانیم ببینیم که در جوامع و فرهنگ های امروزی چقدر این اوضاع رنجاور حاکم است. دادگاه ها بایستی عدالت را اجرا کرده و آینه ای از عدالت خدا باشند، ولی متاسفانه چنین نیستند و به همین دلیل مردم در رنج و زحمات می باشند. از یک سو ناعدالتی و بی انصافی حاکم است و از سوی دیگر رعایت نکردن قوانین گسترش یافته که در نتیجه باعث بی قانونی و هرج و مرج اجتماعی می شود. مردم در خفت و پستی سقوط کرده و ارزش‌های خدایی و اخلاقیات انسانی زیر پا گذاشته می‌شوند. اندیشه آزادی و آزاده‌خواهی مورد سوء استفاده قرار گرفته و افراد به ضدیت و بی‌توجهی به قوانین روی می‌آورند، چون تجربه می‌کنند که مسئولانی که باید قانون را رعایت کنند ناعادلانه و غیر منصفانه حاکمیت کرده و از قوانین برای سود و منفعت شخصی خود استفاده می کنند. حفظ آزادی در یک جامعه، رعایت قوانین و حاکمیت عادلانه و منصفانه در هر جامعه‌ای رابطه‌ای کاملا مستقیم با یکدیگر دارند و هر نوع سوء استفاده و بی‌توجهی به این ضروریات اجتماعی می تواند باعث بی‌ثباتی و سقوط یک کشور و جامعه شود. با هر مجرمی که دستگیر می شود باید منصفانه رفتار شود. ولی از سوی دیگر خانواده من و خانواده شما بایستی بتوانند در صلح و آرامش در کوچه و خیابان ها قدم بردارند. مجرمان باید محکوم و مجازات شوند، ولی عدالت بایستی منصفانه اجرا شود. متاسفانه در همه کشورها بسیاری از افرادی که مجرم و مقصر هستند به آسانی و بدون در نظر گرفتن حقوق دیگران توسط قاضیان سازشکار و سودجو آزاد شده و باعث ناامنی و ناآرامی اجتماعی می گردند. چنین قاضیانی همچون قاضیان ظالم و بی انصاف برای خانواده من و خانواده شما عدالت را اجرا نکرده و در واقع خودشان نیز شریک مجرم هستند. امروزه در هر جا سخنان زیادی درباره عدالت و انصاف میشنویم و تبلیغات گوناگون در این مورد میشود. من هم عدالت را دوست دارم، ولی بایستی به جای فقط سخن گفتن از آن، عدالت را اجرا و به آن عمل کرد. من می‌خواهم مجرمان مجازات شوند تا بتوانم در امنیت در خیابان‌ها قدم زده و در خانه‌ام در امنیت زندگی کنم. هم‌اکنون در بسیاری از کشورهای دنیا آنچنان ناامنی افزایش یافته که قدم زدن شبانه نه فقط برای زنان بلکه برای مردان نیز امن نمی‌باشد. امنیت فردی، اجتماعی و اقتصادی در دنیای امروزی به مشکلی جدی تبدیل شده است. علت اصلی این مشکل چیست؟ مشکل اصلی و اساسی در دادگاه ها می باشد و خدا نیز انگشتش را بر روی دادگاه ها و قاضیان می گذارد. دادگاه ها عدالت و انصاف را رعایت و اجرا نمی کنند. در اینجا خدا فقیران، بیوه زنان و یتیمان را عنوان می کند. ایشان افرادی هستند که در جایگاه اول به عدالت محتاجند. واقعیت تلخ در بسیاری از کشورهای دنیا بر طبق تحقیقات آماری و اقتصادی که انجام شده نشان می‌دهد که اکثریت برنامه‌های مبارزه با فقر باعث صدمه زدن به فقیران شده است. مشکل و اشتباه اصلی چیست؟ تنها کسی که به فقیران عدالت را عطا خواهد کرد خداست. قاضیان و حاکمان بایستی نمایندگان خدا بر روی زمین باشند. امروز تعداد زیادی از افراد دور از خدا یا بی خدا قاضی و حاکم می باشند و بر تخت داوری و قضاوت جوامع نشستند. آنها در جایگاهی نیستند که بتوانند به درستی قضاوت و حاکمیت کنند تا زمانی که نپذیرند که خدا را نمایندگی می کنند. مشخص است که قاضیان و حاکمینی هم که در این دنیا ادعا می کنند که با خدا بوده و نمایندگان خدا بر روی زمین هستند، بایستی به خوبی خدای حقیقی و زنده را شناخته و از دستورات و اراده های او پیروی کنند. این مسئولان نسبت به خدای قادر متعال پاسخگو می باشند. متاسفانه امروزه حتی در کشورهای مسیحی نیز که زمانی در آنها به اصول کتاب مقدس و کلام خدا اهمیت داده می شد، دیگر توجهی به خدا و جایگاه خدا در زندگی قاضیان و حاکمین اجتماعی داده نمی شود. اکثریت دولت‌ها و دادگاه‌های کشورهای مسیحی از سوی کسانی اداره و هدایت می شوند که از خدا در زندگی خود روی برگردانده یا اصلاً او را واقعاً نمی شناسند و برای ایشان خدا هیچ نقش و جایگاهی در این دنیا ندارد. این حاکمان کلام خدا را نشناخته و به اراده او و خواسته های خدا برای اجرای عدالت و انصاف در جامعه اهمیتی نمی دهند. قانونگذاران، هیئت‌های منصفه، قاضیان و مجریان قوانین به طور عمومی اعتقاد و باوری به خدا و کلامش ندارند. بسیاری از آنان فقط نامه‌های مسیحی را یدک می‌کشند و به اصطلاح دارای مذهب مسیحی هستند، اما هیچ رابطه زنده و واقعی با خداوند عیسی مسیح ندارند. این افراد در واقع به قوانین و باورهای ساخته و پرداخته خود بیشتر از خدا و کتاب مقدس احترام می‌گذارند و عدالت انسانی را برتر از عدالت خدا دانسته و یا از عدالت خدا هیچ آگاهی و اطلاعی ندارند. خدا به اصول و قوانین توجه می کند و تا زمانی که یک قاضی خدا را نمایندگی می کند، نمی تواند انسان یا مردم را نمایندگی کند. واقعیت این است که امروزه آنچنان از این نوع اندیشه دور شده ایم که مطمئن هستم بیان این سخنان برای بسیاری از شنوندگان قابل پذیرش نیست. اما بایستی بیاموزیم که خدا را محور و مرکز زندگی خود و اجتماع قرار دهیم. خدایی که خود را توسط عیسی مسیح به جهان میشناساند. در اشعیا فصل 10 آیه 3 میخوانیم: در روز بازخواست وقتی خدا از سرزمین دوردست بر شما مصیبت بفرستد چه خواهید کرد؟ به چه کسی پناه خواهید برد؟ گنجهایتان را کجا مخفی خواهید کرد؟ خدا به قاضیان میگوید شما بایستی نماینده من باشید و روزی خواهد آمد که من شما را داوری خواهم کرد. به نظر من هر قاضی و حاکمی باید این واقعیت را بپذیرد که روزی در حضور خدا ایستاده و بایستی پاسخگوی این موضوع باشد که چگونه مسئولیت خود بر روی این زمین را به انجام رسانده است. در دنیای امروزی به نظر می رسد که قاضیان یا قلب‌هایی خونی و ضعیف دارند که به سادگی با مجرمان سازش کرده و در برابر با جرائم ناتوان هستند، و یا دستانی به خون آلوده دارند که با احکام ظالمانه و شدید خود حق فقیران و ضعیفان اجتماع را زیر پا می گذارند و بیگناهان را به زندانها انداخته یا اعدام می کنند. در روز داوری خدا قاضیان سازشکار و همچنین قاضیان ظالم را به شدت مجازات خواهد کرد و در آن روز همه قاضیان و حاکمان ناعادل و بی‌انصاف به حضور داور عادل برده خواهند شد تا مورد داوری و قضاوت قرار بگیرند. در اشعیا فصل 10 آیه 4 می‌خوانیم: در آن روز هرچه دارید زیر پای اسیران و کشته شدگان از بین خواهد رفت. با این حال غضب خدا فروکش نخواهد کرد و دست او برای مجازات شما همچنان دراز خواهد بود. این انحراف سیستم قضایی در همه زوایای جامعه نفوذ کرده و باعث آشفتگی اجتماع می شود. در نهایت تمام مردم از نظر ارزش‌های خدایی و معیارهای اخلاقی سقوط کرده و جوامع ویران می شوند. این اوضاع خطرناک در دنیای امروزی به طور آشکار نشان می‌دهد که چقدر مردم در طبقات مختلف اجتماعی و همچنین در نظام‌های حاکم کشورها به نجات توسط خداوند عیسی مسیح نیاز دارند. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می‌رسد. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.